بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد 1 جلسه 7 صفحه 19 سطر اول استاد ابائی هفته 10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاستعمال حقیقی و مجازی. سلام علیکم. در این مقدمه گفتیم که یک سلسله از مطالبی که مربوط به الفاظ ولی ممکن است در کتاب‌های نحو و صرف و لغت و معانی بیان که کتاب‌های ادبیه اون بحث ها خوب تحلیل نشده در اینجا بحث میکنم. یکی از مطالبی که گفتیم در گذشته مربوط به لغت تقریبا بود، معنای حرفی یه بحث لغویه، یه مقداری هم مربوط به علم صرفه ولی بیشترش مربوط به لغت بود. حالا امروز یه بحثی میکنن در رابطه با معانی بیان، کتاب متول و مختصر و اینها. میگن شما در علم بیان خوندید که یک ما استعمال حقیقی داریم، یک استعمال مجازی داریم. خلاصش این است که یه مرتبه لفظ را فی ما وضع علیه استعمال میکنند، یعنی در اون چه وضع شده. اینجا میگن استعمال حقیقی، مثلا لفظ گردن را در گردن که یکی از اعضای بدن انسان، لفظ چشم را در چشم و عین که یکی از اعضای بدن انسان است. یه مرتبه نه، لفظ گردن را در یکی از اعضای بدن انسان یا عین را در یکی از اعضای بدن انسان استعمال نمی کنه، بلکه در کل بدن. مثلا می گوید اعتق رقبتن، آزاد کن گردنی را. حالا چرا گردن را؟ منظور یه غلامی را آزاد کن، برای این که میتونید بیاید اینجا، برای این که کسانی را که میخواستن بکشند گردنشون رو میزدن. اتفاقا کسانی را که احیانا میخواستن اسیر کنن یه تنابی به گردنشون مثلا میبستن. بعد میگه آزاد کن گردن رو، در واقع آزادی یک انسان یه ارتباط خاصی با گردنش داشت، وقت بعد گردن را برای کل بدن استعمال میکنن به مناسبت اینجوری. یا مثلا کسی که نماینده انسان باشه مخفیانه در یک جمعیتی، مثلا ایران، در یک جایی یک نفر گزارشگری داشته باشه، یا یک گروه مخفی یا آشکاری یک نفر نفوذی داشته باشه، یه نفری رو فرستاده باشن در یک جمعی در اونجا خبر بیاره، میگن او عین ماست، ها هو عین لنا، او چشم ماست. خب او چشم، او گوش دیگه نداره، اون سر نداره، اون دست نداره. چرا؟ ولی در اونجا که هست بیشتر از چشمش استفاده میکنه. این که میگن به یک نفری که به اصطلاح دیدبانه پشت سنگره میگن این عینه، یا این که فرستادن در یک جمعیتی در اونجا خبر میده میگن عینه، یه معنای مجازیه. اینجا استعمال کردن لفظی که مال جزئه برای کل، لفظ جزء را برای کل استعمال کردن، اینه میگن استعمال مجازی. پس یک استعمالی ما داریم حقیقی، استعمال لفظ فی ما وضع علیه. استعمال مجازی استعمال لفظ است در غیر ما و زعله، اما به یک علاقه. علاقه یعنی یک ارتباطی، یک مناسبت. منتها این علاقه ها رو بعضی ها میگن 17 تاست، بعضی ها میگن 21 ایست، در علم بیان بر شده. علاقه حال و محل، علاقه جزء و کل، علاقه مشابهت اگر باشه اسمشه میزنن استعاره. اینها رو در علم بیان شما خوندید. حالا در اینجا یه مطلب رو میخوام بگم. خب یکی هم هست که غلطه، اونه نگفتم. اگر استعمال لفظ در غیر موضع علاقه باشه، بی علاقه هم باشه، یعنی بدون مناسبت هم باشه، او غلطه. مثل این که من بیامون به میکروفون بگم زیر سیگاری، به فرض کنید کتاب اصول الفقه بگم معذرت میگم قالیچه، به عینک بگم چاقو، هیچ مناسبت اینا با هم دیگر ندارن. اینجا استعمال لفظ است در غیر موضع علاه، اما بدون علاقه و ارتباط، این غلطه. اینا رو خوندیم در علم بیان. مطلبی که امروز اینجا میخوام بیان کنن اینه، آیا ما که از این الفاظ در غیر معانی موضوع لا استفاده میکنیم با یک علاقه و اسمش هم مجازه، آیا این علاقه ها همون علاقه هایی باید باشد، یعنی علاقه یعنی ارتباط مناسبت، که در علم بیان ذکر کردند، یعنی همون 17 تا یا 21، یا نه هر جای مناسبتی ما پیدا کردیم بین معنای حقیقی و معنای مجازی، ما می توانیم لفظ را در اون معنای مجازی استعمال کنیم، ولو این که در علم بیان اون علاقه را علما ذکر نکرده باشند. اینو می خوام بحث کنم. شان می فرمایند حق همین دومیه، که ما لفظی که برای معنایی وضع شده میتونیم در غیر اون معنا استعمال کنیم، ولو هیچ مناسبتی نه، ولو هیچ علمای علم بیان ذکر نکرده باشن، مناسبت باید فقط داشته باشه. بی مناسبت لفظ رو در معنای استعمال نکنید. اما حالا اون مناسبت را علما گفتن یا نگفتن، لازم نیست علما گفته باشن. و برای این مطلب دلیل میارن. دلیل مسئله این است، ما میبینیم میتونیم ما لفظ اسد را استعمال کنیم برای رجل شجاع، ولی اون واضح بگه نه این کار را نکنید. واضح در اینجا کاری نیست، اینجا مناسبت لازمه. مناسبت بین مرد شجاع و بین اسد هست، چه واضح گفته باشه چه واضح نگفته باشه. کما این که ما نمیتوانیم اسد را برای کسی که دهنش بو میده استعمال کنیم ولو واضح گفته باشه، چون میگن یکی از خصوصیات شیر و هر حیوانی که عرض کنم گوشت خاره این است که دهنش بو میده، چون این به اصطلاح مردارها و یا عرض کنم که صید را که میخوره لای دندونهاش، او که مسواک نمیکنه مسواک، لای دندونهاش علای حالین این نرمه های گوشت و ذرات گوشت هست. اگه مردار بخوره که دهنش متعفنه، اگرم مردار نخورده خودش سید کرده و خورده، باز گوشه های دهنش میمونه. اینا آمدن و میگن که روی این قرینه شیر دهنش بو میده، ما بیم بره یک کسی که دهنش بو میده بگیم مثل شیره. اینجا ولو شار ولو واضح هم گفته باشه، اما این استعمال غلطه. چرا؟ چون گفتن علاقه و مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی باید یک مناسبت روشنی باشه. شجاعت در شیر روشنه، اما بودادن دهنش در شیر روشن نیست. این دلیل هم. دلیل دوم این است که اصلا ذوق انسان و طبع انسان این استعمالات را میپسندد، چه واضح گفته باشد چه واضح نگفته باشد. یک قرینه هم میارن میگن که یک قرینه بر این که احتیاج به گفتن واضح نداره، این که نوع لغت ها مجازاش یه فرمه. مثلا همین رجل شجاع شیر را براش بگیم، اینو در همه لغت ها هست، لغت عربی، لغت فارسی، ترکی، کردی و غیر اینا، همه برای رجل شجاع شیر استعمال میکنن. پس خلاصه بحث که تموم میشه اینه، ما لفظ را در معانی مجازی استعمال میکنیم با قرینه و علاقه، ولی این قرینه ها را لازم نیست واضح گفته باشد. ما خودمون یه مناسبتی که پیدا کردیم لفظ را در او استعمال میکنیم. این مناسبت ها نوعاً با مرور و فرهنگ ها هم فرق میکنه. حالا اینه اینجا نگفته، ممکن است در یک مملکتی، در یک قطعی از زمین، در یک فرهنگ هایی یه مناسبت هایی بین معنای حقیقی و مجازی باشه که اون در قطعه دیگه از جاها نباشه. لذا مناسبت دست خود ما باید باشه. استعمال حقیقی است و مجازی. استعمال لفظ در معنایی که وضع شده برای او، لفظ برای اون معنا وضع شده، حقیقی، و استعمال لفظ در غیر اون معنایی که وضع شده لفظ برای او ولی مناسب با المناسب له، مناسب با اون موضوع له، که با اون موضوع له این معنای مناسبتی داره، اینجا استعمال مجازی. اما لفظ را در غیر موضوع له استعمال کنید بدون هیچ مناسبتی غلطه. مثل که گفتیم ما اولی مثل شیر را در شیر، دومی شیر را در رجل شجاع، سومی شیر را در کسی که دهنش بو میده، که هیچ مناسبتی هم اگه داشته باشه مناسبت روشن نیست، این غلطه. و این مسئله امری است که مورد وفاق در علم بیان هم مفصل خوندید، ولیکن واقع شده اختلاف در استعمال مجازی، که لفظ در غیر ما و زعله که استعمال می شود روی مناسبتی. بحث در اینه که صحته علی متوقفتون علا ترخیص الواز، صحت استعمال لفظ در غیر ما و زعله با مناسبتی، صحته یعنی صحت استعمال مجازی، آیا موقوف است اجازه بده وازه و ملاحظه علاقات مذکور در علم بیان، یعنی ما رعایت کنیم علاقه، یعنی همون ارتباطاتی که بین معنی حقیقی و مجازی هست، 17 یا 21 که در علم بیان ذکر شده، همونا رو رعایت کنیم، حتما جزء و کل باشه، حتما حال و محل باشه، حتما علاقه ماکان باشه، مایعول باشه، مشابهت باشه، اینا علاقه هایی است که در علم بیان گفته شده، یا این که صحته یعنی صحت استعمال مجازی طبیعتاً تابع استحسان ذوق سلیمه، یعنی ذوق سلیم بپسنده اینجور استعمالی را. مثلا فرض کنین اگر ذوق سلیم یه نفری که هیچ تکون نمیخوره و فکری نداره و انجام وظیفه‌ای نمیکنه، اینو بگن مثل چوب میمونه. اگر ذوق پسندید شما بگید چوب، اونجا رفتم چوب را دیدم. اما اگر نپسندید نه، استعمال نکن. فکلما، پس هر جایی که کان المعنا غیر الموضوع له، هر جایی که معنا غیر موضوع له ولی مناسبا للمعنى الموضوع له، با معنای موضوع له مناسبت داشته باشه، و استحسنه طب، ذوق سلیم هم میپسنده، طلب یعنی حسن مستحسن بشماره، صحیح است استعمال لفظ در اون مورد، یعنی در اون موردی که ذوق میپسنده، و الا اگر ذوق نپسنده فلا یلایسه. و ارجح قول دوم است که لخیر احتیاج به اجازه واضح نیست، فقط علاقه هایی که در علم بیان ذکر شده لازم نیست، بلکه هر جا ذوق بپسنده. دلیل اول ما اینه، لعنا نجد، زیرا ما میابیم صحیح هست استعمال شیر در رجل شجاع مجازن، ولو معنی کرده باشد منه، یعنی از این استعمال واضح، ولو واضح بیا شیر در رجل شجاع از این تاریخ تا اطلاع ثانوی استعمال نکنید. میگیم این حرف بی خوده، ذوق میپسندید با استعمال و عدم صحت با ذوق میابد. سعین استعمال شیر مجازن در کسی که کریه و رائت حت الفم، یعنی دهانش بو میده. اینجا میگه کما یمثلون، اونجور که مثال میزنن، چون ما که نرفتیم دهن شیر رو بو کنیم و بفهمیم آیا دهنش بو میده یا نه. اینجوری مثال میزنن، میگن در اونجا که شجاعت سعیه در کریه رائت الفم، اونم روی قرائن حدث میزنن که دهنش بو میده چون مردار خاره، پس دهنش بو میده، اما این رو ذوق نمیپسنده، صحیح نیست. و رخص الواضح، هرچند واضح اجازه بده. و معید این مطلب اتفاق لغات است. خب یک دلیل داریم ما، اما یه معیدی هم هست. معیدش این است که لغات متفقند غالبا در معانی مجازی. خب این چه دلیل شد؟ دلیلش از این جهته، پس من میشه حساب ذوقه، نه اینکه واضح گفته باشه. چون ممکنه اگه واضح گفته باشه واضح نر اجازه بده، واضح سر واضح، میگم نه واضح لغت عرب اجازه بده، واضح لغت فارس اجازه نده. ولی ما منتظر اجازه واضح لغت فارس یا لغت ترک نیستیم، هر جا که مناسبت دیدیم استعمال میکنیم. لغات مختلف غالبا در معانی مجازی مثل همان فتراف در هر لغتی تعبیر میکنن از رجل شجاع به لفظی که برای اسده، منتها عربا میگن که اسد، فرض کنید که فارسا میگن شیر، ترکا هم هر چی که میگن همون رو برای رجل شجاع استعمال میکنن و اردو و دیگران هم همین و هاکذا در بسیاری از مجازاتی که شایع از اندل بشر، مثلا همون مثالی که زدم، برای کسی که نماینده و دیدبان انسانه میگن عین، چشم. حالا در فارسی میگه چشم، وای اونجا در عربی میگه عینون. علی حال جای دیگه هم همونی که وضع عین برای اوست، چشم برای اوست، برای دیدبان استعمال میکنه. خب یه بحث دیگر این است که علما ذکر کردند دلالت دو جور هست، یک دلالت تصوریه و یک دلالت تصدیقیه. اول حرف علما رو میگه بعد اشکال میکنه. دلالت تصوریه میگن اونیست که از لفظ به ذهن انسان یه مطلبی بیاد، چه کسی اون مطلب را اراده کرده باشه چه کسی اون مطلب را اراده نکرده باشه. مثلا اگر یه کسی ولو تو خواب گفت آب میخواهم، شما آب میاد به ذهنتون. درسم دیر شد، شما اگرم یادتون رفتی که ساعت 8 باید بیاد درس، تا او تو خواب گفت درسم دیر شد، ساعت نگاه میکنید میبینید 8 نزدیکه، بلند میشید. پس اینجا دلالت کرد، یعنی جمله‌ای که ولو او تو خواب گفته یا یه دیوانه ای گفت میخوام برم از امروز درس بخوانم، شما از جمله درس یادتون از درستون میاد، اینجا دلالت هم میکنه، به راه هم میفتید. اینو میگن دلالت تصوریه. ولو اون طرف غافل باشه، حاضر باشه، مسخره کرده باشه و یا صدا از ضبط صوت در بیاد که اون وقت اون آقا اسم درس برده، حالا ضبط وگاه کردید اسم درس رو که شنیدید کلمه درس، راه میفتید و میاد. اینو میگن دلالت تصور. اما دلالت تصدیقیه میگوین احتیاج دارد به 4 تا شرط. اولا اسم علم واضح به این که این لفظ این معنا را دارد، بعد در مقام بیان و افاده هم باشد، مسخرم نکرده باشد. مثلا بگوید آب بیاور بیاشامم، دیدم من مرد شجاعی را. در اینجا آیا اول باید علم به وزن ما و او هم داشته باشد؟ دوم این است که در این کلام شوخی نکرده باشد، در مقام بیان هدفم باشه، نه این که میخواد حرف زدن رو، یه مرتبه شما میخواد ضبط صوت و یا بلندگو رو امتحان کنید، یه جمله میگید که ببینید صدای بلندگو میاد توی از کدام شبستان، جلسه ای دارید، اینجا قصد بیان ندارید. اگر بگی آب آب بیاور، نمیرن آب بیارن، میگن داره بلندگو رو امتحان. چهارم شرط آن است که قرینه برخلاف نیاورده باشه. مثلا اگر بگه رجل شجاع، رأیت و اسدن یرمی، دیدم من شیری تیر می انداخت، اینجا قید یرمی قرینه برخلاف معنای حقیقی است، چون معنای حقیقی شیر که تیر نمیتونه بیاندازه، او پاره میکنه. تیر می انداخت قرینه که یک مرد شجاعی بوده، رأیت و اسدن یرمی، یا رأیت و اسدن فی الحمام، من در حمام یک شیری دیدم. خب حمام که شیر نمیاد، این معلوم میشد که یک آدم شجاعی در حمام بوده. با این چهار تا شرط دلالت تصدیقی تحقق پیدا میکنه، یعنی یه مطلبی که او گفت شما دنبال او میری و میفهمی مراد او اینه. این مطلب رو بخونیم تا برسیم به حرفی که مورد بحثه، و اون حرف این است که آیا دلالت تابع اراده است یا دلالت تابع وضعه. بعضی گفتن دلالت تابع اراده، بعضی تابع وضع. دلالت بحث این که آیا دلالت تابع اراده است یا نه، ایشان معتقد دلالت تابع اراده است. مقدمه این بحث اینه، تقسیم کردن دلالت را به دو قسم. دلالت هم میدونید یعنی چی؟ یعنی یه لفظی یه معنای رو بفهمونه، راهنمایی کنه. یه دلالت تصوریه، یه دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه همون معنی تصور که یه چیزی به ذهن آدم بیاد، همونه معنی. این است که منتقل بشه از ذهن انسان به معنای لفظ به مجرد صدور اون لفظ از لافظی، ولو بداند این که لافظ لم یقصده، قصد اون لفظ را نداشته یا قصد اون معنا را نداشته. تا به ذهنش آمد، به زبانش آمد، ولو گفت اشتباه کردم، ولی شما معناش به ذهنتون میاد. مثل انتقال ذهن به معنای حقیقی در موقع استعمال لفظ در معنای مجازی. وقتی که شما میگید که رأیت و اسدن یرمی، یعنی دیدم من شیری تیر می انداخت، اراده آقای گوینده چیه؟ رجل شجاعه. اما اون شیره یالدار و اشکمدار و دست و پادار و یالدار و حیوان درندم میاد تو ذهن آدم، ولو گوینده اراده او رو نکرده باشه. انتقال ذهن به معنای حقیقی در موقع استعمال لفظ در معنای مجازی، با اینکه معنای حقیقی لیس مقصودا للمتکلم، اما در دلالت تصوری مقصود و قصد لازم نیست، یه بهانه‌ایه که به ذهن انسان بیاد. مثل اون مثالی که میزنن، مادری به بچهش گفت سرت مثل هندوانه میمانه، اون بچه گفت هندوانه میخوام. ها بانکه مادر نمیخواست بگه که هندونه مثلا میخوام برات بیارم، میخواست سر اون رو تشبیه به سر هندونه بکنه، اما فورا به ذهن بچه هندونه میاد دیگه. و مثل انتقال ذهن به معنا از لفظی که صادر است از ساهی، کسی سر کرده خواسته بگه عرض کنم که اسب، گفتی اولاق. علی حال این سر همون اولاق رو ولو صرف کرده به ذهن میاره، یا خواب یا قالد، کسی که غلط. فرق بین ساهی و قالد اینه که ساهی عمد نداشته، ولی قالد عمد داره، منتها عمدن یه حرفی رو داره میزنه ولی اشتباه داره میکنه. خب این معنی دلالت تصوریه که لفظ که به هر نحوی یه معنایی تو ذهن میاره. دوم از اقسام دلالت تصدیقی است و او دلالت لفظ است بر این که معنا مراد متکلمه. وقتی یه جوری باشه که معنا بفهمی مراد متکلمه، اونو میگن تصدیق دیگه. معنا مراد متکلم است در لفظ و قاصد است متکلم لاستعمال اون لفظ فیه، یعنی در اون معنا. و این دلالت متوقف بر چهار مطلب است. عدتش چجوری بشه که ما بفهمیم متکلم اراده کرده؟ چهار تا شرط. اولا احراز کنیم این که متکلم در مقام بیان و افاده است. دوم احراز کنیم، البته من خارج اینجوری به این ترتیب نگفتم، حالا شما هم متن رو در نظر. ثانی بر احراز این که جادون غیر حاضل، یعنی جدی داره حرف میزنه و شوخی نمی کنه. سوم احراز کنیم انه قاصد لمعنا کلام شاعر به، احراز کنیم که هدف دارد از این گفتن و معنا را میفهمد. شاعر به یعنی میفهمد لفظ چه معنایی دارد، آگاهی داره به این مطلب. و رابعا شرطی هست بر عدم نسب قرینه‌ای بر اراده خلاف معنای موضوع له، مثل رأیت و اسدن فی الحمام نباشه. در رأیت و اسدن فی الحمام اینجا ولو اینکه معنای موضوع نشیره ولی یک قرینه آورده برخلاف معنای موضوع لا که همون فی الحمام بودنه، و الا یعنی اگر قرینه برخلاف معنای موضوع لا بیارد کانت دلالت و تصدیقیه علا طبق القرینه منصوبه، قربلا دلالت تصدیقی در اونجا بر طبق همون قرینه ایست که نصب کرده، یعنی مراد از رأیت و اسدن فی الحمام یعنی رجل شجاع. با توجه به قرینه معنا رو بایستی اراده بکنید. عرض کنم که در اینجا یه بحثی است. بحث اینه آیا دلالت تابع اراده است یا غیر تابع للاراده. آیا لفظی که دلالت میکند بر یک معنایی این تابع اینه که اون آقای متکلم اراده کرده باشد اون معنا را یا اراده نکرده باشد؟ ایشان میفرمایند بعضی آمدن گفتن دلالت تابع اراده نیست و مثال زدن بر این موضوع به دلالت تصوریه. همون جور که برای شما گفتیم دلالت تصوریه تابع اراده نیست، یه لفظی را ولو اراده نکرده باشه، ساهی باشه، غالط باشه، غافل باشه، تا گفت معنا به ذهن شما میاد، تا گفت که کلت به کل به هندوانه میماند ولو هدفش هم این نبوده که اون هندوانه براش بیاره، اون بچه میگه هندونه میخوام، معنای حقیقی میاد توی ذهنش. اینو عده‌ای گفتن ولذا گفتن دلالت تابع وضع و غیر تابع اراده نیست. ایشان میفرمایند نخیر، دلالت تابع اراده است. اول کسی که این مطلب را گفته صاحب تجریده، مرحوم شیخ نصرالدین طوسی صاحب متن تجرید. کتاب شرح تجرید کتابی است در علم کلام، متن اون را مرحوم خواجه نوشته، شیخ نصرالدین طوسی خواجه میگن که معلم ثانی ظاهرا میگفتنش. علی حالین، حالا نه شدم ثانی همون فارابی، علی حالین از علما و متکلمین. مرحوم علامه بر این تجرید شرحی نوشته، البته دیگران هم شرح نوشتن، قوشی هم شرح نوشته، شاید ده شرح یه وقتی میگفتن برای تجرید نوشته شده. یکی از اونها را مرحوم علامه که از علمای علم فقه نوشته و اسمش هم کتاب شرح تجریده که قدیم که طلبه ها میخوندن، حالا من نمیدونم. علایالین این آقا میگد که دلالت، این کسی که از علمای بزرگه، اول کسی است که متوجه شده که دلالت تابع اراده هست نه تابع اراده نیست. بیان او به بیانی که و توضیحی که ایشان میدن این است، میگن اصلا دلالت برای دلالت تصوری استعمال شدنش یه قدری کم لطفیه، بی التفاتیه. دلالت تصوریه را اصلا ما دلالت نمیدونیم. اون دلالتی را که ما دلالت میدونیم دلالت تصدیقی است. دلالت تصوریه، خب ما دلالت چجور معنا کردیم؟ ما دلالت رو در کتاب منطق اینجور دلالت معنا کردیم: ان یکشف دال ان وجود المدلول، کشف کند دال وجود مدلول را. دلالت باید جوری باشد که وقتی که مطلب را رسید بفهمد که آقایی که این حرف را گفتد این اراده را کرده، و این در دلالت تصدیقی است. اما دلالت تصوری ایشان میخوان بگن این از باب تداعی معانیه، اینو نمیشه اسمش دلالت گفت، این تداعی معانیه. شما ممکن است الانی که اینجا نشستید ما بحث بکنیم درباره شیخ بله شیخ نصیرالدین طوسی، تا اسم تجرید رو ما بردیم، شما از بحث اسم تجرید یادتون از کتاب شرح تجرید یه استادی داشتید در کتاب شرح تجرید، استاد مخصوصی اهل فلان شهر، یادتون از استاد برده. یک روز در خانه استاد فرض کنید روزه بودی، بعد برید روزه، اونجا یک روزه خانی بوده، بعد روزه خونده، منتهی بشید به روزه خان، با اینکه یک مرتبه، با اینکه هیچ مناسبتی بین بحث دلالت و کتاب تجرید با اون روزه خان نبوده، اما شما همینطور سریع برید به اونجا. اینو میگن تداعی معانی، یعنی معانی پشت سر هم در ذهن انسان تداعی بکنه. و معانی آیا گوینده هدفش اون معنا بوده؟ یعنی منی که برای شما گفتم کتاب شرح تجرید مال شیخ نصیرالدین طوسی بوده، هدفم اون روزخونه بوده؟ نه، شما این معانی همینجور مسلسل برای ذهنتون آمد. این میگن تداعی، میگن دلالت تصوریه تداعی معانیه، ولا دلالت نیست. لذا حاضر یعنی کسی که شوخی میکنه، حرفی بگه به ذهنتون میاد، کسی که معنای مجازی رو داره میگه معنای حقیقی تو ذهنتون میاد، کسی که خوابه حرفی میزنه هیچ اراده ای نداره میاد تو ذهنتون. این تداعی معانی است و این دلالت نیست. مثالی که در اینجا میزنن این مسئله است، میگن که فرض کنید که اون دلالتی که هست به اصطلاح واقعیتی که هست مال تصدیقی است. مثالی که در اینجا میزنن برای این موضوع اینه، میگن فرض کنید که زنگ را گذاشتن یا این کوپه در را گذاشتن بر این که هر وقت کسی بزنه، هر وقت کسی این کوپه در را بزنه بیام پشت در و بفهمن کسی در خونه است. اینو میگن تصدیقیه، منتها غیر لفظیه. حالا هر زمانی که در زده شد معناش این است که کسی میفهمد که کسی کوپه در رو داره میزنه و انسان میره پیش او و در رو باز میکنه. حالا اگر که در و کوپه در جوری باشه که اصلا خود به خود این به اصطلاح کوپه به اصطلاح اون ضربه وارد میشه بر اون قسمت زیرین، یعنی اون آهنی که در زیره و این کوپه مرتب زده میشه، باد میاد مثل که الان هی مرتب این در زده میشه، اینجا یکی دو مرتبه شما میرید دم در میبینی کسی نیست، میفهمید این کار باده. بعدن ولو این کوپه بخوره شما به ذهنتون میاد که این کوپه دره و این کوپه در رو که میزنن ما میریم در باز میکنیم، این به ذهنتون میاد، این تصوریه میاد. اما در ذهن میفهمید که الان کسی پشت در نیست. ضمن این که دلالت نمی کنه بر کوبنده در، اما مسئله توی ذهن شما میاد. پس آمدن مطلبی توی ذهن آدم که از او تعبیر به دلالت تصوری میکنن، میخوان میگن این دلالت نیست، اون دلالتی دلالتی که تصدیقیه باشه، یعنی همون چهار شرطی که گفتی واقعا واژگوینده علم به وضع داشته باشه، ما بفهمیم در مقام بیان تمام مراده. هزل نمیگه، یعنی شوخی نمیکنه، جدی داره حرف میزنه، قرینه برخلاف ذکر نکرده. وقتی که یه مطلبی رو با این شرایط گفت، ما میفهمیم که این مطلب رو میخواد و هدف او رو درک میکنیم، چه میخواد شارع باشه چه غیر شارع. پس نتیجه اینه که دلالت تابع چیه؟ اراده است. یعنی او باید اراده بکند از لفظ اون معنا را تا ما بفهمیم که او اراده این مطلب را دارد. اما اگر اراده نکند، خود لفظ مطلب را تو ذهن میاره اما دلالت اینو نمیگنش. این تداعی معانی اسمه. و معروف این است که دلالت اولا یعنی تصوری معلول وضع است، یعنی لفظ بر معنای دلالت وضع شد دلالت میکنه، یعنی این که دلالت وضعیه همون دلالت تصوری است. و این مطلب مراد کسانی است که میگویند که دلالت غیر تابعت للاراده، اونایی که میگن دلالت تابع اراده نیست، بلکه میگن همین اندازه وضع لفظی برای معنایی باشه کافیه، اونجا منظورشون همینه. میگن دلالت تابع اراده نیست بلکه تابع علم سامع است به وضع، تا لفظ را فهمیدی معنایی دارد مطلب به ذهنش میاد، چه گوینده اراده کرده باشد چه خواب باشه و یا ساهی باشه، مطلب تو ذهن. این قول دیگران که میگن دلالت تابع اراده نیست، لفظ غلط هم که میگن مطلب تو ذهن میاد، ولی ایشان میگن حق این است که دلالت تابع اراده است، منتها دلالت تصوریه رو دلالت نمیدونن، دلالت رو دلالت تصدیقیه میدونن. و اول کسی که آگاه تنب به حل ذالک، یعنی آگاه شده این مطلب را که دلالت تابع اراده هست و لازم تابع باشه، فی ما نعلم، البته تا اونجایی که ما اطلاع داریم ممکنه قبل از ایشون هم کسانی بودن ولی ما اطلاع نداریم، اون اندازه که ما اطلاع داریم، کسی که آگاه شده شیخ نصیرالدین طوسی علی الله مقامه است. چرا؟ به جهت این که دلیل این که دلالت تابع اراده اینه، دلالت در حقیقت منحصر است در دلالت تصدیقیه، و دلالت تصوریه که یسمونها دلاله، اون دلالت تصوریه که اولا ما اسمش هم دلالت گذاشتیم و علما هم اسمش دلالت میذارن، اونو میگن لیس به دلالت، اصلا دلالت نیست. و این سمیت که ذالک هرچند نامیده شده دلالت، فنون ما به تشبیه و تجاوز اگرم استعمال کردن اون رو دلالت مجاز گفتن، تشبیه کردن اون رو به تصدیقیه. چرا تصوری دلالت نیست؟ به جهت این که تصوری در حقیقت از باب تداعی معانی است که تداعی معانی هم حاصل میشد به اندک مناسبتی، همون جوری که برای شما مثال زدم از خارج از اسم شیخ نصیرالدین طوسی، شما باسه چار واسطه ممکن است از روزخون و روزه او یادتون بیاد، روزی استادی که برای شما این کتاب رو تدریس میکرده. پس تقسیم دلالت به تصدیقیه و تصوریه تقسیم شیء است الی نفسه و غیره، که تقسیم غلطیه. همیشه بایستی تقسیم که میکنن اقسام داخل مقسم باشن. میتونیم ما تقسیم بکنیم ضبط صوت، ضبط صوتهایی است که با برق، ضبط صوت ضبط صوتهایی است که با برق، اما نمیتونیم بگیم ما دو جور ضبط صوت داریم، یه ضبط صوتی داریم که عرض کنم که صدا ازش صدا رو ضبط میکنه، یه ضبط صوتی هم داریم که بایش عرض کنم که توی او سیگارها و آشغالهامون رو میریزیم، اون دیگه ضبط صوت نیست. این تقسیم است به شی الی نفسه و الی غیره، غیر رو داخل کردن، تصور یه دلالت نیست. و سر در این که تصوری دلالت نیست، ذالک یعنی تصوری دلالت نیست و فقط تصدیقیه باید دلالت باشه. این است که دلالت حقیقتا اونطوری که ما هم در کتاب المنطق جلد اول بحث دلالت تفسیر کردیم این است که کشف کند دال از وجود مدلول، پس حاصل شود از علم بهی یعنی بدال علم به مدلول، اما از اون که دال لفظی باشه یا دال غیر لفظی باشه. مثلا حالا دال غیر لفظی رو مثال بزنم، طرقت الباب یعنی همین کوپه های در، این طرقه های در که کوپه های سابق بوده که حالا زنگه، این یقال انها گفته میشه که این طرقه ها دالتون علا وجود شخصن علالباب، اگه در بزنن و کوپه به صدا در بیاد میگن کسی در خونه واسطاده، طالب اهل دار در میزنه و یکی از اهل خونه رو کار داره. به اعتبار این که مترقه، چرا اینجوریه؟ اگر کسی در بزنه دلالت میکند بر این که کسی دم در واسطاده. این طرقت الباب و کوبیدن در به چه دلیلی به این مطلب میفهمونه؟ به اعتبار این که مترقه یعنی همون خود این دستگاه کوبنده وضع شده لحاظ الغایه، وضع شده برای اینکه این هدف رو برسانه، یعنی برسانه که کسی که او را کوبید به یکی از اعضای خانه کار داره. و تحلیل هذا المعنا، حالا اینو یه قدی توضیح میدم، این است که سماع طرقه یعنی سماع این کوبیدن در، مطرقه یعنی همون وسیلهی که در رو میکوبه، طرقه یعنی کوبیدن در، یک شفو این شنیدن طرقه و صدایی که از این کوبه میاد کشف میکند از وجود طالبی، کسی پشت دره، قاصد طلب، هدفی دارد از این به اصطلاح کوبیدن درش. فیحصل من العلم به طرقه، حاصل میشد نتیجتا علم از کوبیدن در، علم به طارق که یک کوبنده ای هست و قصدهی و بچه هم نوعا نیست، دیوانه هم نیست، یه آدم حسابی نوعا میاد در میزنه. و چون اینجوریه ولزاله که تحرک سامع الى اجابته، کسی که از اهل خونه شنید میده و میگه کیه و درواز میکنه اجابت میکنه. این رو میگن دلالت، این دلالت تصدیقی است که کوبنده در نوعاً مسخره نکرده، هدفی داره، حالا که کوبید کسی رو کار داره، این دلالت. نه این که تداعی معانی باشه، نه خیر، تداعی معانی نیست، نه این که منتقل بشه به ذهن سامی از تصور طرقه به تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال، این انتقال دلالت تصوریه و اینو ما قبول نداریم، چون این انتقال گاهی حاصل می‌شود به مجرد تصور معنای در و طرقه بدون این که کسی بکوبد در. این تداعی معانی گاهی اصلا شما که نشستید تو کتاب الان همین الان که داریم می‌خونیم، با اینکه در کسی نمی‌زنه، اما همین اندازه که اسم طرقه رو دیدید در خونتون ذهنتون میاد، در اتاق مدرسه‌تون یا مثلا خود مدرسه، اینجا منتقل میشه به ذهن شما بدون این کسی کوبنده ای باشه. این تداعی معانی به اندک مناسبتی پیش میاد و اینو دلالت نمیگن، این تداعی معانی را، این انتقال به ذهن گاهی حاصل شد به جرد تصور معنای در. همین الانی که شما اینجا نشستید هر کدوم تصوری از مطرقه پیدا کردید، یا ترقه و ترقه بدون این که کسی یسمع ترقتون بدون این که کوبیدنی شنیده بشه و زنگی شنیده بشه، شما اون وضع کوپه در خونتون به ذهنتون میاد، ولی این رو نمیگن دلالت، لایسم مزالک دلالتن، این همون تصوریه است، همون تداعی معانی است که روی مشابهت و مجاز او رو دلالت گفتن، و حالا که دلالت نیست. ولذا این است که طرقه علا و کانت علا نحوه مخصوص اگر کوپه در یه جوری باشه که حاصل بشه بعد از حرکت هوا مثلا این صدا هاست، نه، ولذا اگر طرقه یعنی صدای در جوری باشد که از حرکت هوا حاصل میشه، بس که امروز که باد میاد مرتب در خونه میخوره به اون کوپه و اون عرض کنم که قسمت بالا به اون قسمت زیرین میخوره یا زنگ به صدا در میاد. این اگر اینجوری باشه لا تکونو دالتن علا ما وضعت لحول مطرقه، این دال بر مطرقه نیست و هرچند در ذهن سامع خطور بکند معنای همون مطرقه بوده. این مسئله را اگر فهمیدید در دلالت غیر لفظیه، دلالت لفظیه میگن عین اینه و ها کذا نقول در دلالت الفاظ بر معانیش بدون فرق این مسئله را ما میگیم. کسی که از او کلامی سر میزنه اگر این کلام این متکلم دیوانه باشه، خواب باشه یا اشتباه کرده باشه، مطلب تو ذهن شما میاد از باب تداعی معانی، ولی این دلالت نیست، این همون تصوره. اما وقتی با چهار شرط حرف بزنه بفهمید آدم دیوانه است، آدم عاقلی قاصد شوخی نمی کنه، مطلب تو ذهن شما میاد این همون کوپه در. کوپه در اگر جوری باشه که کسی پشت در باشه شما میرید در رو باز میکنین، اما اگر روز بادی باشه و طریقه در جوری باشد که بفهمید که این از حرکت باده دنبال در و باز کردن در هم نمیرید. همینطور میگیم دلالت الفاظ بر معانیش بدون فرق. به جهت اینکه لفظ زمانی که صادر شود از متکلم بر نحوی که احراز بشود با اون حالت، اگر صادر شود به یک نحوی صادر بشد که احراز بشود از اون نحو یعنی از اون حالت، انهو جادون بدون خنده با قاطعیت حرف نمیزنه، شما میفهمید جادون فی جدیت داره، غیر حاضر شوخی نمی کنه، و انهو عن شعور و قصدن این با قصد شعور داره حرف میزنه، و این قرضه البیان و الافهام هدفش گفتن و فهمیدنه. خب احراز میکنید این را چی میشه؟ و معنا احراز ذالک این نستام علم بذالک، احراز میکند این که جدیه یعنی چی؟ یعنی سامه به این مطلب آگاهی پیدا میکنه، وقت در این شرایط کلامه یکون هین از این دالن علا وجود المعنا، یعنی اگر سامع آگاهی پیدا نکنه احراز نکرد. خب حالا آگاهی پیدا کرد چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دالن کلامش بر وجود معنایی، یعنی وجودهو فی نفس المتکلم به وجود قصدیگن، یعنی این که کلامی را که متکلم آمده گفته با قصد گفته، با هدف گفته. فیکون علم سامع به صدور کلام از اون متکلم نتیجهش مستلزم علمی به ان المتکلم قاصد المعنا، اگر علم پیدا کرد سامع این که متکلم این حرف را زده، علم پیدا میکند که این معنا را قصد داره، قصد داره لعجل ان یفهمه سامع، که سامع هم او را بفهمه. پس اگر پدری به پسرش گفت برو برای من آب بیار و میبینید شوخی نمیکنه جدیه، هدفش این است که این است که سامع و بچه بفهمه و بره وظیفش رو انجام بده. اگر اینطور شد کلام میشه دال و به هازا یکون الکلام دالن کما تکون الطرقه دالتن، اینجوری اگر لفظ بدون شوخی با حالت جدی و علم سامع به این که این آقا شوخی نمیکنه اگر از او سر زد کلام دال میشه، کما این که ترقم با یه شرایطی که اونجا گفتیم دال میشه، یعنی عقد و به حاضر کلام ظهور و فی من الموضوع له، وقت برای این کلام یعنی کلام تصدیقی ظهوری در معنایی که برای او وضع شده پیدا میشه. اول معنی الذی اقیمت علا ارادتی قرینه، البته وقتی حقیقی استعمال کنه لفظ را بر معنای موضوع لا استعمال کنی حقیقت، یا اینکه کلام ظهور دارد در معنای مجازی که المعنى الذي اقيمت على ارادتي قرینه، اون معنایی که برای او قرینه فکر شده. و لهذا ما تعریف کردیم دلالت لفظیه را در منطق به این که کون و لفظ، گفتیم دلالت لفظیه اینه لفظ به جوری باشه، به حالتی باشه که ناشی بشود از علم به صدور و از متکلم، علم به معنای مقصود به، یعنی اصل، یعنی وقتی که علم پیدا کرد این که این کلام از متکلم پیدا شده و سر زده، علم به معنا هم در ذهن شما پیدا بشه. منتها منشه این علم شما به معنا، منشهش چیه؟ منشهش علم استعمال متکلمه، منشه استعمال متکلمه. و من هولا اصلا معنا رو که معنا میگن همینه، معنا از انا یعنیه، یعنی قصده. پس شما از لفظ او مقصودش رو میفهمید و من هولا نامیده شده معنا، معنا یعنی مقصود، من اناهو ازا قصده. خب و تا اینجا این شد که اینجایی رو میگن دلالت که بفهمید او هدف دارد از این که مطلبش را برای شما بفهموند، و این دلالت تصدیقی است. در دلالت تصوری این هدف معلوم نمی شود. پس نتیجه اینه که دلالت باید تابع اراده آقای متکلم باشه.